بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید و با حضور گرم و صمیمی خودتون، معلمین عزیز، مدیران آموزش و پرورش، فضای کار و زندگی ما رو معطر کردید. اولا ماه رجب است، فرصت بندگی است. همه عرض و طول زندگی ما میتواند زمینه ای باشد برای بندگی درست، که سعادت واقعی هم در همینه. بعضی از مناسبت ها فرصت های ما را افزایش میدن، از جمله ماه مبارک رجب است. خودمون رو آماده کنیم، برای هم دعا کنیم که خداوند توفیق بدهد در این ماه و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان خودمون رو بسازیم، پیش بریم، یک قدم بالا بریم. فرصت یاد چند شهید عالی مقام هم از جمله فرصت‌های این دیدار و این روز است. در صدر شهید عزیزمون مرحوم شهید آیت الله مطهری، که متفکر بزرگ ما و معلم ما و مجاهد در راه فکر و عقیده اسلامی بود و این سعادت را پیدا کرد که با شهادت خود دریافت قبولی این مجاهدت طولانی مدت را از خدای متعال بکند. خوشا به حال او. همچنین شهید رجایی، شهید باهنر، که عمرشون رو عمدتاً در آموزش و پرورش گذراندند، دو انسان مجاهد و پارسا و خالص در خدمت آموزش و پرورش کشور، که ما از نزدیک شاهد تلاش این دو عزیز در این زمینه ها بودیم در طول سالهای متمادی و در مدت کوتاه پس از انقلاب. جلسه ما با معلمان در هر سال یک هدف اصلی دارد و چند هدف پیرامونی. هدف اصلی تکریم نمادین از معلم است. ما می‌خواهیم با این دیدار ارادت خودمون رو به مقام معلم ابراز کنیم. این حرکت نمادین کار لازمی است. باید تکریم معلم و حرفه تعلیم در جامعه ما همگانی بشود، همه افتخار کنند به معلم بودن، همه افتخار کنند به این که به معلم سلام میکنند، احترام میکنند. مقام معلم هرچه بالا برود، مقام تعلیم و تربیت بالا رفته است در جامعه. نگاه کوته بینانه به معلم برای جامعه یک خسارت است. این رو باید مانع شد. نگاه به معلم باید نگاه تکریم آمیز باشد. بسیاری از مشاغل گوناگون در کشور با زرق و برق، با جلوه‌گری‌های گوناگونی وجود دارند که همه اینها از شأن تعلیم و حرفه تعلیم بسیار جایگاهشون پایین‌تره. این رو باید ما همه بفهمیم، درک کنیم. وقتی از قول پیغمبر اکرم نقل می شود که فرمود انما بعثت معلما، این بالاترین افتخار است که پیغمبر خود را معلم می داند. سطح تعلیم و محتوای تعلیم طبعا یک سطح متفاوتی است، اما حقیقت تعلیم در رتبه عالی و در رتبه های امثال ماها حقیقت تعلیم یک چیز است. این مایه افتخاره، این مطلب ماست. ما میخواهیم با این دیدار نشان بدیم که برای معلم احترام قائلیم، تکریم قائلیم، زیر بار منت معلمیم، هم برای خودمون، هم برای فرزندانمون و عزیزانمون و کسانی که آینده اونها برای ما مهمه. این همه مردم در این جهت شریکند، همه زیر بار منت معلمانیم. این مطلب اصلی ما اینه. و اما چند مطلب پیرامونی هم وجود دارد. یک مطلب خطاب به خود معلمان است، یک مطلب هم خطاب به مدیران و مسئولان دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش است. اونچه مربوط به معلمان است این است که معلم عزیز بداند شغل او فقط تعلیم نیست، یا به تعبیری فقط تعلیم مطالب کتاب و دانش در دست اجرا نیست. معلم هم علم باید بدهد، هم تفکر باید بیاموزد، روش تفکر، کار تفکر، هم رفتار و اخلاق آموزی در کار او باشه. اگر تعلیم را یک معنای وسیعی بگیریم، این سه عرصه را شامل می شود. هم یاد دادن دانش، محتوای کتابها و محتوای علوم و اینهایی که باید بچه های ما و مردان و زنان آینده کشور ما اینها را یاد بگیرن، این یک کاره. کار دوم که از این مهمتر است، یاد دادن تفکر است. کودک ما فرا بگیرد که فکر کند، فکر صحیح، فکر منطقی، راهنمایی بشود برای فکر کردن درست. سطحی نگری، سطحی آموزی در مسائل زندگی یک جامعه را زمینگیر می کند، در بلند مدت کوتاه می کند، بدبخت می کند. باید فکر را، فکر کردن را در جامعه باید نهادینه کرد. این هم مطلب دومه. لذا شما ببینید ما مثلا از شهید مطهری که نام میاریم، به علم شهید مطهری فقط اهمیت نمیدیم، به تفکر شهید مطهری اهمیت میدیم. اگر کسی دارای تفکر بود، این روحیه تفکر موجب می شود که او بتواند مسائل مهم علم را هم کشف کند. جوان ما، عالم ما، دانشمند ما اگر متفکر بار آمده باشد، از اون ذخیره دانشی که در اختیار اوست، ده‌ها مسئله جدید، صدها مسئله جدید مطرح می‌کند و پاسخ می‌گیرد. این استفاده از علم با تفکر ممکن است. این دوم، سوم، رفتار و اخلاق، آموزش رفتاری، آموزش اخلاقی. همینی که در بیانات وزیر محترم بود، سبک زندگی، نوع رفتار، ما ملتی هستیم با آرمانهای بلند، با حرفهای بزرگ، با قله‌های ترسیم شده ای که حالا اگر مجال شد عرض خواهم کرد چند جمله ای در این زمینه بعدن، که میخواهیم خودمون رو به این قله‌ها برسانیم. این احتیاج دارد به انسانهای صبور، عاقل، متدین، اهل ابتکار، اهل اقدام، دور از تنبلی، انسانهای مهربان، عطوف، انسانهایی که درد دیگران درد آنها محسوب بشود، انسانهای دارای حلم، دارای صبر، دارای شجاعت، رفتارهای مؤدبانه، انسانهای پرهیزگار، یه چنین انسانهای بافت انسان و قالب و تراش یک انسان مطلوب اسلام چیزیست که با تربیت حاصل میشه. همه انسانها هم قابل تربیتن. بعضی ممکنه دیر پذیرتر باشن، بعضی زود پذیرتر، بعضی تربیت در اونها مندگارتر باشد، بعضی کم دوامتر، اما همه انسانها در معرض تغییر و تبدیلی هستند که با تربیت حاصل می شود. این در درجه اول به عهده چند عنصر اصلی است که یکی از عناصر اصلی معلمه. البته پدر، مادر، رفیق، اینا مؤثرند، لکن تأثیر معلم یک تأثیر عمیقتری، مندگارتری است. این کاریش که معلم بر عهده باید بگیره. پس بنابراین معلم دانش می آموزد، تفکر می آموزد، اخلاق و رفتار هم می آموزد. آموختن رفتار و اخلاق از قبیل آموختن دانش نیست که فقط انسان از رو کتاب بخونه. درس اخلاق را با کتاب نمی شود منتقل کرد. بیش از کتاب و بیش از زبان رفتار مؤثره. یعنی شما در داخل اتاق درس و میان دانش آموزان با رفتار خودتون به او درس میدید. البته با زبان هم باید گفت، باید نصیحت کرد، باید گفت، اما رفتار تأثیر عمیق‌تری دارد، تأثیر همه‌گیرتری دارد. صادقانه بودن سخن را رفتار انسان روشن می‌کنه. این عرض ما به معلمین. این بچه‌ها امانتاً در دست جامعه معلم. بایستی به این معنا توجه کرد. اگر انشاءالله معلمین ما در این صدد برایند که کودکان را، نوجوانان را با این شیوه، یعنی با نگاه کردن به این سه عنصر بالا بیارن و پیش ببرن، تصور بنده این است که در آینده جامعه تأثیرات زیادی خواهد داشت. البته پس از انقلاب کارهای خوبی در این زمینه شده است، یعنی واقعا جامعه معلمین با تعهدی که داشتند، با عرض کنم که حضور در فضای انقلابی، چه در سالهای دفاع مقدس چه بعد از اون، تأثیرات زیادی گذاشتن. گاهی من میخونم بعضی از این کتابهایی که درباره معلمین هست، معلمی که در جبهه‌های دفاع مقدس حضور پیدا کرده است و شهید شده است، تأثیر او بر روی فکر دانش آموزانش تأثیر شگرفی است که انسان این رو مشاهده میکنه. یک نکته در مورد آموزش و پرورش و مدیریت ها مسئله سند تحول است. سند تحول که به حمد الله در گذشته در این سالهای اخیر تنظیم شد و تثبیت شد، یک چیز دفعی الوجود نبود. این جزء آرزوها بود از اول انقلاب، از اوائل انقلاب، چون نظام آموزش و پرورش در کشور ما از تقلید از نظام‌های آموزش و پرورش غربی پدید آمده بود، با همون شکل، با همون محتوا، با همون ترتیب. تقریبا یک تحول اساسی لازم بود در فضای آموزش و پرورش، چه از لحاظ قالب چه از لحاظ محتوا. خب این فکر در خیلی ها بود، در طول سالها به تدریج پخته شد، به سند تحول انجامید. عرض نمی کنیم که این سند تحول حد اعلای خواسته هاست، نه، هر چیزی یک حد بالاتری هم براش متصور است. ممکنه انشاءالله شما عمل کنید، پیش برید، تجربه بیاموزید، بعد از گذشت زمانی چیزی بر اونچه که امروز موجودی شماست بیفزایید، لکن فعلا این سند تحول در اختیار ماست. این رو باید جدی گرفت. عرض من اینه به مسئولین محترم و مدیران محترم، توصیه من این است که سند تحول را جدی بگیریم، فراتر از اظهارات رسمی، در عمل. خب اگر بخواهیم این سند تحول تحقق پیدا کند، همچنانی که اشاره کردن به عرایض قبلی ما، نقشه راه لازم است، یک برنامه لازم است. اگر تفکرات ما، کلیاتی که مورد نظر مسئولان و دلسوزان است، به شکل یک برنامه عملیاتی در نیاد، در عالم ذهنیات خواهد موند و خواهد پوسید. برنامه عملیاتی لازم دارد. این برنامه عملیاتی را با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، که خب یک مرکز عظیم فرهنگی و مرجع تصمیم گیری است، مسئولین در اونجا حضور دارند، تهیه کنید، تدوین کنید و قدم به قدم اجرا کنید. احساس کنید که این قدم برداشته شد، بریم سراغ قدم بعدی. بعضی کارها هم زمان و در عرض یک دیگر باید انجام بگیرد. یک مسئله، مسئله نیروهاست در دستگاه مدیریتی آموزش و پرورش. همطور که اشاره کردم، آموزش و پرورش بزرگترین مجموعه حکومتی در نظام جمهوری اسلامی است. بیش از 1,000,000 موظفین در این تشکیلات عظیمند که با بیش از 12,000,000 مستقیم و با بیش از 10,000,000 غیر مستقیم سر و کار دارن، یعنی با خانواده ها. این چنین شبکه عظیمی خیلی مهمه. نیروهایی که باید در این شبکه عظیم به کار گرفته بشوند باید خصوصیاتی داشته باشند. یکی از این خصوصیات این است که پر انگیزه باشند، با نشاط باشند، از نیروهای خسته، فرسوده، بی ابتکار، کسانی که هرچه بلد بودن به کار زدن، دیگه هیچ کاری بلد نیستن، از اینها نباید به عنوان عناصر اولویت دار استفاده کرد. اولویت با نیروهای جوان، با نشاط، پر انگیزه، متدین، انقلابی، کسانی است که مسئله اونها در آموزش و پرورش همون مسئله اصلی آموزش و پرورش باشد، یعنی تربیت انسانها. از اینها باید استفاده کرد. این یک مسئله است. بنابراین در مدیریت‌های کلان و سطح بالای آموزش و پرورش، اولین مسئله به نظر من این است که نگاه کنن ببینن از چه نیروهایی استفاده میکنن. نیروهای مؤمن، انقلابی، با نشاط، علاقمند، عاشق کار خود، آماده برای ورود در میدانهای دشوار، در محدوده اهداف آموزش و پرورش. این مهمترین کاره. مسئله دوم پشتیبانی هاست. همه دستگاه ها در دولت وظیفه پشتیبانی آموزش و پرورش رو دارن، چه دستگاه هایی که به برنامه و بودجه می پردازن، چه دستگاه هایی که اونها رو در مجلس شورای اسلامی تأیید می کنن و تصویب می کنن. همه باید نگاهشون با آموزش و پرورش یه چنین نگاهی باشد. تصور نکنن که اینجا جاییست که فقط هزینه بر است. گاهی نگاه اینجوریست، میگن آه دستگاه هزینه بر. نه، اینجا دستگاهیست که هر چه شما هزینه کنید به طور مضاعف دستاورد خواهید داشت. اینجا جاییست که ثروت سازان آینده، علم سازان آینده، تمدن سازان آینده، مدیران آینده از اینجا به وجود خواهند آمد و خلق خواهند شد. اینجور نیست که خیال کنیم ما بله آموزش پرورش فقط هزینه برای ما دارد. نخیر، دستاوردهایی بزرگتر از دستاوردهای آموزش پرورش وجود نداره. هر چه شما در سرتاسر کشور از جلوه های پیشرفت و دستاورد و ابتکار میبینید ریشش اینجاست. اینجا رو درست کنید تا همه جا درست بشود. بنابراین پول خرج کردن برای آموزش پرورش و توسعه منابع مالی آموزش پرورشی که از کارهای اساسی است که امیدواریم مسئولین دولتی به این نکته توجه کنند. یک مسئله دیگر این است که مدیرانی که انتخاب میکنیم، همطور که اشاره کردم در اواسط عرایض، مدیرانی باشن که اهتمامشون به اون مسئله اصلی آموزش پرورش باشد. داشتن نگاه های جریانی و سیاسی و حزبی و جناحی و این چیزا سم است برای آموزش پرورش. دیدیم ما در طول این سالهای متمادی دورانی را که به این چیزها اهتمام بیشتری شد، آموزش و پرورش خسارت یافت. مراقب باشید جوری برخورد بشود با مسائل گوناگون آموزش و پرورش که مسئله مدیر یک بخش از این دستگاه عظیم و عریض و طویل، مسئله او مسئله آموزش و پرورش باشد، تربیت انسان باشد، تربیت نیروی انقلاب باشد. من همینجا عرض بکنم اینکه ما تکیه میکنیم بر روی نیروهای انقلابی و نیروهای متدین به خاطر این است که ما راه طولانی در پیش داریم. برادران، خواهران، عزیزان، این ملت راه طولانی در پیش داره. هدفی که ما برای جمهوری اسلامی بر اساس آموخته‌های عمومی انقلاب در نظر گرفتیم، ما که عرض می‌کنم مراد این حقیر نیست، مراد ملت ایران و مسئولان انقلاب است، صاحبان انقلاب. اون هدف خیلی والایی است. هدف ایجاد یک جامعه نمونه است. شما میخواهید در محدوده ایران عزیز که در یک نقطه بسیار حساسی از دنیا هم از لحاظ جغرافیایی واقع شده است، میخواهید یک جامعه بسازید که الگو باشد به برکت اسلام، زیر پرچم قرآن، هم الگو از لحاظ مادی، پیشرفت‌های مادی، هم در عین حال الگو از لحاظ معنویت و از لحاظ اخلاق. غربی‌ها در زمینه مادی یک جستی زدن، جهشی کردن در یک دورانی، اما این جهش جدا و مباین و معارض با حرکت اخلاقی بود. یه جهش 100% مادی بود. اول کسی نفهمید چه اتفاقی افتاد، اما حالا دارن میفهمن، دارن خسارت‌های غیر قابل جبرانش رو یواش یواش احساس میکنن. کسی خیال نکنه یک تمدن مادی محض و دور از معنویت خواهد توانست آب خوش از گلوی مردم خود فرو ببرد. نه خیر، پدرشون در میاد، همین حالا داره در میاد پدرشون، نه به خاطر این تظاهرات و تو خیابونهای اروپا و اینها، نه، گرفتاری عمیق‌تر از این حرفاست برای غرب. اونچه که برای بشر در درجه اول لازم است، امنیت روحی است، امنیت اخلاقی است، امنیت وجدانی است، رضایت وجدان است. این نیست در محیط‌های غربی، و بدتر از این خواهد شد اگر با حرفای این نویسندگان و منتقدان و متفکرانشون آشنا باشید. می‌بینید مدت هاست، چندین سال است که صداشون در آمده است، دارن نشان میدن گوشه‌های فاسد شده و روبه افزایش فساد را در جامعهشون. زندگی مادی اینجوری است. بله، از لحاظ علم عرض کنم که پیشرفت‌های فناوری و این چیزا پیشرفتن، کارهای بزرگی انجام دادن، اما اون طرف قضیه زمین موند و همین زمینشون میزند. اون جامعه ای مورد نظر اسلام است که از لحاظ مادی، یعنی از لحاظ ثروت، از لحاظ علم، از لحاظ سطح زندگی در سطح بالایی باشد، از لحاظ معنویت هم از در اون سطح و یا بالاتر از اون سطح از لحاظ اخلاق و معنویت باشه. این میشه جامعه اسلامی. شما میخواید اینو درست کنید، این خیلی راه طولانی در پیش داره و این شدنی است. کسی نگه نمیشود. چرا؟ خیلی چیزها رو خیال میکردن نمیشود، شد. یک ملت وقتی همت بکند کارهای بزرگ انجام میدهد، کارهای تاریخی انجام میده. جوامع ما نشان دادن که میتوانند بزرگ باشند، میتوانند شکوفا باشند، میتوانند بالنده باشند و ثمر بخش باشن. بشر یک موجود تمام نشدنی است، احصاء نشدنی است. این همه علم پیشرفت کرده است، هنوز مغز بشر شناخته نشده است. اینو دانشمندان مربوط به این کار میگن، بخش های عمده ای از مغز بشر هنوز ناشناخته است. این وجود جسمانی بشر ناشناخته است، چه برسد به وجود معنوی و روحانی و باطنی انسان. توانایی های انسان خیلی زیاد است، ما خیلی کارها میتوانیم بکنیم. انسان میتوانه خیلی رشد مادی و معنوی تو امان بکند. خب ما میخواییم به این اهداف برسیم. این اهداف انسان لازم داره، بیش از همه چیز آدم لازم است. از جاده مهمتر راه رونده در اون راه و جاده است. اگر چنانچه رونده وجود نداشته باشد، جاده اسفالت هم به درد نمیخوره. اگر رونده با همت وجود داشته باشد، نبود جاده اسفالت هم ضرر نمیزنه. میبینید این کوه نوردا تا کجا میرن؟ جاده که نیست، اما پا هست و همت هست. میتوان پیش رفت، میتوان بالا رفت، میتوان استعدادهای ناشناخته را همچنان شناخت و گره ها رو پی در پی گشود. همه اینها آدم لازم دارد. این آدم در آموزش پرورش باید پایه‌گذاری بشه. البته دانشگاه ها هم مهم است، محیط جامعه هم مهم است، صدا و سیما هم مهم است، اما هیچ کدام به اهمیت اون پایه ابتدایی، پایه دبستان، هیچ کدام به اهمیت اون نیست. معلمان شما و مدیران این دستگاه عظیم یک چنین مسئولیتی دارند. بنابراین ما تأکید میکنیم، تکیه میکنیم که باید متدین باشند، باید انقلابی باشند. با این روحیه تدین و انقلابیگری است که میشود این راه رو پیش رفت. سنگلاق هم باشه میشه پیش رفت، مانع هم باشد از روی مانع میشود پرید، به شرط این روحیه انقلابی و تدین و پایبندی به تعهد دینی و انقلابی وجود داشته باشه. این هم یه نکته. یه مسئله، مسئله متون درسی و کتاب‌های درسی است. خیلی باید مراقبت کرد از کتاب‌های درسی. هم بایستی اتقان داشته باشد. حرف سست تو این کتاب‌ها مضر است، نه اینکه مفید نیست، زیانبار است. حرف‌های انحرافی، چه انحراف سیاسی، چه انحراف دینی، انحراف از واقعیت‌ها مضر است توی این کتاب‌ها. کسانی که مسئولیت این کار را دارن باید در نهایت امانت و در نهایت دقت مشغول این کار باشن. یه مسئله هم مسئله دانشگاه فرهنگیان است که من حالا در راه به وزیر محترم هم این رو گفتم. این دانشگاه فرهنگیان یا به تعبیر قدیمی دانشگاه تربیت معلم، این دانشگاه هست، لکن با دانشگاه‌های معمولی فرق دارد. علاوه بر امتیازاتی که دانشگاه‌های دیگر دارند، اینجا امتیاز تولید معلم مخصوص این دانشگاه هست. این شرایطی داره، به این دانشگاه خیلی باید اهمیت داد. و یک مسئله هم مسئله پرورش است، معاونت پرورشی. کوتاهی هایی شد، بیتوجهی شد، این معاونت در یه دوره تعطیل شد، باز آوردن، باز بردن. مهم است معاونت پرورشی، هم در سطح وزارت، هم در سطوح پایین تر. مجموعه ای که همتش عبارت باشد از پرداختن به مسئله پرورش، که همون جنبه های فکری و معنوی و انقلابی و رفتاری و اخلاقی است. امیدواریم خداوند متعال همه شماها رو مشمول لطف و رحمتش قرار بدهد. انشاءالله روح مطهر امام عزیزمون که این راه رو او در مقابل ما باز کرد از شماها شاد باشد. ارواح طیبه شهدای عزیز، به خصوص شهدای معلم و شهدای دانشجو، انشاءالله مشمول الطاف الهی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.